مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب اصول الفقه، استاد جیدی. درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی البشیر النذیر و السراج المنیر ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین سیما علی بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با توجه به این که موضوع درس ما انشاءالله به حول قوه الهی اصول فقه هست، مقدمتاً در رابطه با اصول فقه و تاریخ آن و اینکه چه کسانی اولین مؤسسین یا مبتکرین یا مبدعین علم اصول فقه چه کسانی بودن، مطالبی قرار شد مقدمتاً عرض بشه. امروز در این رابطه مطالبی رو عرض خواهیم کرد که اصلا چه ضرورتی دارد علم اصول فقه، چه نیازی احساس شده است برای علم اصول فقه، این اولاً، و ثانیاً این که علم اصول فقه توسط چه کسی اولین بار مباحثش مطرح شده است و بیشتر در چه متونی این مباحث وجود داره. من باب مقدمه عرض بکنیم که علوم در یک تقسیم بندی کلی، همه علوم به دو دسته تقسیم می شود از لحاظ منشأ و خواستگاه اون علم. یعنی هر علمی از لحاظ خواستگاه و منشأ و پا گرفتن به دو بخش تقسیم میشه: یک، علوم اسلامی، دوم، علوم غیر اسلامی. علوم اسلامی و علوم غیر اسلامی از نظر مبدأ شکلگیری و زمان پا گرفتن آن هست، نه از نظر این که ما بگیم علوم غیر اسلامی هم داریم. ممکن است علوم غیر اسلامی هم باشه و داشته باشیم، اما به این معنا نیست که ما بخواهیم امروز تفکیک بکنیم بین علومی که اسلامی نیستند و ضد دین هستند یا معاند دین هستند یا در صدد حذف دین هستند. نه، ما در صدد این نیستیم امروز که اینها رو بیان بکنیم. مقصود ما از این که میگوییم در یک تقسیم بندی کلی علم به دو دسته تقسیم میشود، اسلامی و غیر اسلامی، مقصود ما از منشأ پیدایش و پا گرفتن علم است. بعضی از علوم پیدایششان و مبدأ ظهورشان با اسلام گره خورده، لذا به اینها ما میگوییم علوم اسلامی که ارتباط تنگاتنگی با اسلام و شریعت مقدس اسلامی دارد، که اگر اسلام نباشد این علوم هیچ گونه هویت و حقیقتی نخواهد داشت. بنابراین این علومی که پایگذاری آن و اساس آن و منشأ آن از اسلام نشأت گرفته و جایگاه و خواستگاه اصلی آن اسلام و دین اسلام است، این علوم را ما میگوییم علوم اسلامی. و علومی که منشأ آن اسلام نیست بلکه نیاز بشر است، بشر به ماهو و بشر، انسان به ماهو و انسان، در طول تاریخ بشریت برای رفع نیازهای خود ابتکاراتی داشتند، علومی را کشف کرده اند. از زمان حضرت آدم ابوالبشر الى عصر ناهازا علوم مختلفی را بشریت داشته و دارد و از این به بعد هم علوم جدیدی کشف خواهد شد. ما که میگوییم علوم یا اسلامی است یا غیر اسلامی، یعنی علومی که منشأ پیدایش آن اسلام است. بنابراین یکی از علومی که منشأ پیدایش آن اسلام است علم اصول فقه است. علوم دیگر هم منشأ پیدایش آن اسلام است، مثل علم تفسیر، مثل علم حدیث، مثل علم رجال، مثل علم فقه، مثل علم کلام و خداشناسی و دینشناسی. اینها مبدأشان، خواستگاه این علوم اسلام است، ارتباط تنگاتنگی با شریعت مقدس اسلامی دارد، که اگر نبود اسلام این علوم هیچ حقیقت و هویتی نداشت. بنابر این که این علوم منشأشان، خواستگاهشان اسلام است، این علوم را ما میگوییم علوم اسلامی، علوم غیر اسلامی یعنی آن علومی که منشأ آن خواستگاه آن اسلام نیست. قبل از اسلام هم این علوم وجود داشته است، مانند علم تاریخ، مثل علم ریاضی، مثل علم جغرافیا و بسیاری از علوم دیگر که بشر قبل از اسلام هم یک مقداری از علوم از آن علوم بهره‌مند بودند، ولی به مرور زمان مثل بقیه علوم که گسترش پیدا کرده است، آن علوم هم گسترش پیدا کرده و ترقی پیدا کرده و چه بسا علومی که اصلاً از عرصه استفاده و کاربرد بشری خارج شده و به دردی نمیخوره، کاربردی نداره. بنابراین علوم به دو دسته تقسیم میشود: علوم اسلامی، علوم غیر اسلامی. علوم اسلامی یعنی علومی که مبدا پیدایش آن، اساس آن، پا گرفتن آن ارتباط تنگاتنگی با اسلام دارد. یکی از این علوم علم اصول فقه است. علم اصول فقه بیشتر به فن شبیه است تا به علم. حالا بگذاریم که فرق بین فن و علم چیست. یک فرق بسیار کوچک و خلاصه ای اشاره کنم. علومی که فن است نه علم، بیشتر علوم ابزاری و آلی است، مثل منطق، آلت قانونیه، تأسیم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. اصول هم یک علم ابزاری است، یک علم عالی است، در خدمت فقه است، در خدمت احکام است، برای دسترسی به احکام صحیح، برای استنباط احکام صحیح از منابع آن تا غرض مولا کشف شود یا کاملا بیگانه و دور از شریعت اسلام نباشد، یک سری قوانینی لازم است که از اون با توجه به اون قوانین از منابع احکام که چهار چیز است احکام باید استخراج شود. خب یکی از این علومی که این قانون را دارد و تدوین می کند و مدیریت می کند استنباط را از منابع آن، استنباط احکام را از منابع احکام، اون علم، علم اصول فقه است. همینجا اشاره کنیم به این که اصلا چه ضرورتی ایجاب کرده است برای آن که علم اصول فقه مطرح شود. در این رابطه باید عرض بکنیم که واضح و روشن است که خواستگاه علوم علم اصول فقه و منشأ آن متون اسلامی است، مانند قرآن کریم، مانند سنت شریفه پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرین پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین. بنابراین خواستگاه علم اصول متون اسلامی است. حالا چه ضرورتی داره که ما بخوایم اصلا علم اصول فقه رو داشته باشیم؟ یکی از ضرورتهایی که ایجاب میکند که باید علم اصول فقه باشد این است که بشر به عنوان یک بشر مسلمان متدین و از اونجایی که معتقد به شریعت اسلام است، تمام شؤونات زندگیش دارای حکمه. هیچ شأنی از شؤون زندگی یک مسلمان بدون حکم شرعی نیست. یا مباح است، یا حرام است، یا واجب است، یا مکروه است، یا مستحب است. از این احکام خمسه پنجگانه خالی نیست، یکی از این احکام را حتما داراست. و برای آن که استخراج احکام دچار مشکل نشود، با توجه به این که ابعاد زندگی بشر هرچی رو به پیش رفت می رود، احکام مستحدثه جدیدی نیاز پیدا می کند، ابعادش گسترده تر، احکام جدیدتر لازم دارد. بنابراین با توجه به گسترش ابعاد زندگی بشر، احکام جدیدی هم لازم می شود. لذا با توجه به نیاز به احکام جدید، نیاز به استنباط احکام لازم می آید. بنابراین وقتی نیاز به استنباط احکام جدید از منابع احساس شد، برای آن که این احکام خلاف نظر شارع مقدس نباشد و کاملا بیگانه از غرض مولا نباشد، باید یک قانونی باشه. و الا الان اگر شما میبینید در سلفیه و در وهابیت بعضی ها میان فتوا میدن که اگر یک انسانی از خر ماده شیر بخورد، او خر ماده مادر رضایی این انسان حساب شده و فرزندان دیگر اون الاغ برادر و خواهر رضایی این انسان حساب می شود، بنابراین نباید او رو سوار شد. یا آن که می آیند می گویند که منی نجس نیست، برای اینکه خداوند انسان را از منی خلق کرده است، پس نباید منی نجس باشد. و امثال این فتواهای عجیب و غریب که همه برمیگردد به این که این فتواها قانون نداره. اگر بر اساس یک متد و بر اساس یک قانون و بر اساس یک قواعد مشخصه ای این فتواها صورت بگیرد، هرگز به همچین جاهایی برخورد نخواهد کرد که به نام اسلام غرضهای خودشان را القا بکنند و تحمیل بکنند. یا اینکه هر کسی را که دیدید بکشید، هر کجا که توانستید جنگ و خونریزی را شروع بکنید. کجا اسلام همچین اجازه میدهد؟ بنابراین تمام این مشکلاتی که امروز در عرصه این فتواهای عجیب و غریب که از ناحیه کسانی که بیگانه از قوانین اسلام و استنباط احکام هستند و فکر میکنند با یاد گرفتن مشتی اصطلاحات و مقدار آشنایی با آیات و ظواهر قرآن میتوانند احکام را استخراج بکنند، این مسائل و مشکلات از اینجا برمیخیزه. بنابراین یه قانونی لازمه که مدیریت بکند استنباط احکام شرعی را از منابع اصلی آن، و این مدیریت هم بس صحیح باشه، بر اساس یک قواعدی باشه که دچار مشکلات نشه. این قواعد هم در متون اسلامی وجود دارد. حالا که این چنین هست، اولین کسی که فهمید، یا به تعبیری اولین کسی که اشاره کرده است که این قوانین اصولی در اسلام وجود دارد، چه کسی است؟ علمای عامه از اهل سنت که تعبیر به عامه می کنیم دو دسته هستند. یک عده میگویند که اولین کسی که قوانین اصولی را فهمیده و کتاب نوشته و مطرح کرده است، ابو حنیفه است که متوفای 150 هجری قمری است. در این رابطه آقای جلال الدین سیوطی کتابی دارد به نام الوسائل الى معرفت الاوائل. ایشون در این کتاب میگوید اولین کسی که در اصول کتاب نوشته جناب ابو حنیفه است. اما گروه دیگری از عامه و اهل سنت بر این باورند که اولین کسی که در اصول کتاب نوشته است جناب شافعی می باشد، امام شافعیه به نام ابن ادریس شافعی. ایشون در این رابطه اولین کسی است که کتاب نوشته است، نه ابن ابی حنیفه. بنابراین اینها بین خودشون مختلفند، لذا در بعضی از کتبشون این را ذکر میکنن و مطرح میکنن که چه کسانی از اینها کتاب نوشته است. بنابراین ما نمیخواهیم فعلا به این قضایا بپردازیم، منتها آنچه که واقعیت است آن رو محضر شما عرض میکنیم. آنچه که واقعیت است و تاریخ اسلام و همچنین بیانات جامع اهل بیت و حدیث که از اهل بیت به ما رسیده است، به ما نشان میدهد که اولین کسانی که اشاره کرده است به مباحث اصولی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و اهل بیت پیامبر علیه الصلاة و السلام می باشند. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه اول، آنجایی که حضرت بعد از توصیف خدا که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمائه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لیس لصفته حد محدود الی آخر، تا اونجا که میاد فلسفه بعثت انبیا رو مطرح میفرماید و بعد میرسد به فلسفه بعثت پیغمبر اسلام و اینکه خدا برای چه پیغمبر اسلام را برگزیده و فرستاده است، بعد از تبیین فلسفه بعثت پیامبر اکرم ضرورت امامت رو در این خطبه مطرح نموده و پس از آن اشاره به قرآن میکند، میفرماید کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه خاصه و عامه و عبره و امثاله. یعنی کتاب پروردگار شما در بین شماست، در حالی که این کتاب بیان کننده است حلال خدا و حرام خدا را، واجبات خدا و مستحبات را، ناسخ و منسوخ را، مباح و ممنوع را، خاص و عام را، مطلق و مقید را، عبر و امثال را، مقید و محدود را، همه اینها را قرآن بهش اشاره کرده. میبینید امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه اشاره به بخش زیادی از مباحث علم اصول میفرمایند. و همچنین در خطبه 210 وقتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه در رابطه با اصل اهل بدعت و اختلاف خبر سوال می کند، امیر المؤمنین سلام الله علیه در اونجا می فرماید ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما. چقدر زیبا امیر المؤمنین سلام الله علیه مباحث اصولی را در این خطبه ها و جملات زیبا اشاره می کند و بعد ترسیم می کند امیر المؤمنین اینجا که اصحاب پیغمبر کسانی که نقل حدیث می کنند به چهار دسته هستند: یک عده منافقند، یک عده جاهلند، یک عده کسانی هستند که حافظه ضعیفی دارند و یک عده هم کسانی هست که اینها خطا می کنند و یک عده کسانی هستند که اینها صدق صادقانه و دقیق احادیث را حفظ می کنند. باید از اونها یاد بگیرید، نه از اونهایی که خطا میکنند و اشتباه، نه از اونهایی که منافقند و نه از اونهایی که توهم دارن و درست یاد نمیگیرن. چقدر دقیق امیرالمومنین سلام الله علیه حتی اشاره میکند به بحث حدیث شناسی و انواع اقسام حدیث و اینکه صحابی چه کسی هست. اصلا معنای صحابی هم از این بیان امیرالمومنین سلام الله علیه فهمیده میشود. پس بنابراین اولین کسی که این مباحث را، مباحث اصولی را مطرح فرموده و گفته است که این مباحث در متن اصلی اسلام که قرآن است وجود دارد، امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا المتقین آقا علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثناء است. امیر المؤمنین سلام الله علیه اولین کسی است که مباحث اصولی را مورد اشاره قرار داده. و بعد از امیرالمومنین ممکن است کتاب‌هایی هم نوشته شده باشه، اصحاب امیرالمومنین و دیگر دوستان اهل بیت این مطالب رو نوشته باشن ولی به ثبت نرسیده باشه، و یا حتی اگر هم در کتاب‌هایی به صورت کتاب‌های جمع‌آوری شده باشد، در حمله‌هایی که دشمنان اهل بیت به کتابخانه‌های شیعه داشتن ممکن این کتاب‌ها در دسترس اونها قرار گرفته و مورد آتش سوزی قرار گرفته باشه و سوخته باشه، از دست رفته باشه. بنابراین میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه اولین کسی است که این مباحث را اشاره میکند، و چنانچه در جلسه قبل اشاره کردیم، پس از امیرالمومنین سلام الله علیه اولین کسی که به این مباحث اشاره کرده و اصحابش اونها را تدوین نموده است، حضرت باقر آل محمد صلوات الله و سلام علیه، باقر العلوم، باقر علوم آل رسول الله صلوات الله و سلام علیه مجمعین، و همچنین صادق آل نبی، از این امامین صادقین صلوات الله علیهما، این دو بزرگوار چقدر تلاش کردند و این علوم رو در بین امت اسلامی گسترش دادن و به قول مرحوم سید صدر در تأسیس الشیعه اونجا بیان میکند که اصحاب امام صادق و اصحاب امام باقر علیهم السلام این علوم را دستبندی کردند و این علوم را برای مردم تبیین نمودند. اونجا گفتند که اونجا ایشون بیان کرده که در این رابطه کتاب‌هایی هم نوشته شده است. این قواعدی که در اصول به کار می رود توسط امام باقر و امام صادق تبیین شده و اصحاب این بزرگواران به صورت کتاب در آورده که اولین کتاب رو هم هشام ابن حکم، اون صحابی بزرگوار امام باقر علیه السلام، و همچنین بعد از او دیگر صحابی به رشته تحریر در آورده و تحویل جامعه اسلامی داده است. و اگر نبود تلاش علمای صالح اسلام و اگر نبود دلسوزان به اسلام و قرآن و اهل بیت علیهم السلام و تلاش های صحابی ائمه معصومین علیهم السلام برای اینکه این قواعد و قوانین استنباط احکام را از اهل بیت به ما برسانند، خدا میدانه که چه بلایی اینا به سر اسلام می آوردن، با گنجاندن قیاس، با گنجاندن استحسان، با آوردن سلایق شخصی خودشون و همه رو به نام دین به مردم دادن، خدا میدونه که چه بلایی بر سر اسلام می آوردن. گرچه ممکنه اینجا در ذهن بعضی از بزرگواران برسد که چطور خود در بین شیعه ما کسانی رو داریم مثل اخباریین که اینها میگن مثلا ما نیازی به اصول نداریم. بله، هستن اصولیین، اخباریین که میگویند ما نیازی به اصول نداریم، در حالی که خود این اصول برخواسته از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام هست. اگر نبود این روایات اصلا اصولی نبود. در واقع ما میتوانیم باز با ضرس قاطع ادعا بکنیم و این رو هم ثابت بکنیم که تمامی قوانین دقیق اصولی ریشه در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام گرفته تا خود امیرالمومنین و پیغمبر و آیات شریفه قرآن داره. اصلا تمام این قواعد اگرم در اصول بیان میشه ریشه در قرآن داره، که اول خود قرآن حجت خداست و کتابی است که هرگز، ما به اعتقاد ما شیعیان این است که هرگز قرآن تحریف نشده و کوچکترین تغییری در آیات قرآن ایجاد نشده است. بنابراین ریشه تمامی این اصول و قواعد اصولی اولا قرآن است و بعد هم بیانات اهل بیت عصمت و طهارت است. وانگهی ما اگر بخواهیم پیشرفت بکنیم و اگر بخواهیم با دنیای امروز و با این همه صنعت و تکنولوژی که هر روز جدید و جدیدتر می شود و هر روز زندگی ها سبک جدیدی پیدا می کند، اگر بخواهیم با اینها پیش برویم، اینها که نبوده در زمان ائمه معصومین، بیانات ائمه به قول یا اجمال دارد یا اطلاق دارد یا به صورت یک قواعد کلی بیان شده، هرگز نمیتونیم اگر ما باشیم و همون احادیث جمود بکنیم بر همون دلالت ظاهری احادیث اهل بیت، هرگز نمیتونیم این در این زمان زندگی بکنیم و هرگز نمیتونیم تعامل صحیحی با دنیای پیشرفته داشته باشیم. و دین اسلام دینی نیست که مخصوص به یک زمان خاص باشه، بدون پیشرفت، بدون تعالی، بدون ترقی. بنابراین اگر هم ما میگوییم که قوانین و قواعدی وجود دارد که مدیریت میکند استنباط احکام را در شریعت اسلامی و آزاد نمیگذارد انسان را در استنباط احکام، بلکه مدیریت میکنه، روش میده، جهت میده، میگه با توجه به این فرمول ها و قواعدی که بیان شده است شما باید استنباط احکام بکنی. بنابراین اگر این قوانین و این قواعد در استنباط احکام شرعی لحاظ بشود، هرگز دچار این همه مشکلاتی که امروز دامنگیر جامعه اسلامی هست و متاسفانه یک چهره بسیار کریه و زشتی دارن از اسلام ارائه میدن، هرگز دچار این مشکلات نخواهیم شد. و همه اینها برمیگردد به این که باید اجتهاد و استنباط احکام باید یک مبنای درست برگرفته از قرآن و سنت صحیح اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه. اینها میدونن که چگونه باید از قرآن استنباط بشه، اینها میتونن برای ما تبیین بکنن روشهای استنباط یا گرفتن احکام شرع را از ادله‌ای که وجود دارد و روشهای استنباط را اینها میتونه به ما ارائه بده. بنابراین واقعا یکی از ضرورت‌هایی که امروز احساس میشه در دنیای اسلام، خصوصا در این دنیایی که الان این اواخر بر علیه اسلام و بر علیه پیغمبر اکرم، بر علیه قرآن و شریعت مقدس اسلام چه کارهایی صورت میگیره، چقدر تلاش میشه تا بتونن چهره اسلام رو زشت جلوه بدن، تا بتونن اسلام حراسی رو بیشتر کنه در دنیا، تا بتونن امت اسلامی رو تحقیر کنن، توهین بکنن، اسلام و قانون اسلام رو به کناری بزنن و اینها رو چون مانع امیال و غرضهای نفسانی خود میدانن، هر روز به یک وسیله، به یک بهانه. و اگر نباشه این قوانین، اگر نباشه این به قول شهید صدر در کتاب حلقاتش که اگر نباشد این عناصر مشترکه برای استنباط احکام شرعیه، این عناصری که ریشه در روایات صحیح، ریشه در سنت صحیح داره، اگر اینا نباشه خدا میدونه چقدر بلا بر سر امت اسلامی و دین اسلام بیاد. خدا میدونه، فقط خدا میدونه که چقدر دشمنان اسلام بتونه از این سو استفاده بکنه. بنابراین ما از هر جهت نیازمندیم به این که یک سری قوانین دقیق و یک فرمول مشخصی برای استنباط احکام داشته باشیم. لذا میبینیم که علمای اسلام چقدر زحمت کشیدن. خدا انشالله همشون رو رحمت کنه، خصوصا از عصر غیبت صغرا، البته در زمان حضور امامان معصوم علیهم الصلاة و السلام، اگرچه زیاد احساس نیاز نمیشد به این که قوانین و قواعدی برای استنباط احکام بنویسه. اینجا یک نکته رو من روشن بکنم، گرچه وقتم محدود هست ولی اشکالی نداره این نکته رو روشن کنیم برای عزیزانی که میخواهند درس اصول فقه رو پی بگیرن و یا دوستان دیگری که میخواهند گوش بدن و بدانن که بالاخره استنباط احکام چه قوانینی داره و چه فرمولی داره و روشهایی که در استنباط احکام وجود داره. اینها هم میخواهند آگاه بشوند، باید به یک نکته توجه کنیم و اون نکته این است که آقا اگر امام زمان ظهور کنه ما نیاز به استنباط احکام داریم یا نه؟ اصلا یه حرفی گاهی وقتا زده میشه متاسفانه، چرا ما نیاز نداریم؟ حتی اگر امام زمان سلام الله علیه ظهور هم بکند باز ما نیاز به فقیه داریم. فقیه باید باشه، باید بفهمه، باید بدانه دستور امام رو بفهمه. اگر امام زمان سلام الله علیه همه جا خودش حضور پیدا بکنه، همه جا خودش حتی جزئیات مسائل رو بخواد امام زمان خودش تبیین بکنه، اصلا همچین کاری شدنی هست؟ گیرم که شدنی باشه، اصلا این روش صحیحی هست که امام زمان خودش همه جا در کوچکترین مسائل امام زمان حضور پیدا بکنه و جزئی ترین مسائل رو امام زمان سلام الله علیه خودشون تبیین بکنه؟ لذا می‌بینیم که امام زمان سلام الله علیه هم به این فقهای صالح، به کسانی که قوانین و قواعد صحیح استنباط احکام شرعی را بلدن، اینها رو امام زمان استخدام میکنه، اینها رو امام زمان میفرسته و اینها از طرف امام زمان در بلاد و امصار میگردن و مسائل و مشکلات مردم رو حل میکنن، در این حال که ارتباط با معصوم دارن اما از اجتهاد و استنباط احکام بی نیاز نیستن. چنانچه در عصر ائمه معصومین در حضور امام هم چنین نیازی وجود داشت. در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، خصوصا در زمان اختناق، در زمانهایی که ائمه تحت فشار بودن و هر کسی دسترسی راحتی به امام نداشتن، چه بسا کسانی به صورت پارچه فروش، به صورت روغن فروش، به صورت خیار فروش، به صورت هندوان فروش میرسید در خونه امام مسئله شرعیش رو سوال میکردن و برمیگشتن. آیا واقعا همه میتونستن برن سوال بکنن؟ آیا این آقای خیار فروش یا این آقا که به صورت روغن فروش، به صورت میوه فروش اومده در خونه امام مسئلهشو پرسیده، آیا با پرسیدن همین یک نفر مشکل همه شیعیان اهل بیت حل شده؟ اینه که احساس نیاز هرچی بیشتر بود به استنباط احکام. لذا ما داریم کسانی را که هم فقیه بودن، هم مجتهد بودن و هم تابع امام زمان سلام الله علیه بودن، تابع امام زمانشون بودن، چه در عصر امام حسین، در عصر آقا امیرالمومنین، در عصر امام حسن، امام حسین، تا برسیم به عصر امام صادق سلام الله علیه که حضرت به ابان ابن تغلب چه فرمود یا به ابی بصیر چه فرمود؟ به بعضی از صحابیشون فرمود من دوست دارم تو بنشین در مسجد و فتوا بدی. وقتی امام صادق به یک از صحابیش میگه که من دوست دارم که تو رو ببینم در مسجد برای مردم فتوا بدی، یعنی چه؟ یعنی این آقا به جایی رسیده از نظر فقاهت و از نظر احاطه بر قواعد استنباط احکام شرعی که امام زمانش حضرت صادق آل پیغمبر صلوات الله علیه او رو تأیید میکنه و دستور میده برای اینکه تو بری در بین مردم فتوا بدی. بنابراین هرگز این غلط، این توهم در ذهن ما جا نیفته که اگر امام زمان سلام الله علیه ظهور کنه ما نیاز به فقیه نداریم. نه خیر، در عصر امام زمان سلام الله علیه نیاز به فقیه بیشتر است، نیاز به مجتهد بیشتر است، خصوصا که عصر امام زمان عصر طلایی اسلام است، در همه عالم اسلام اونجا در همه جا نیاز است. لذا اگر کسی منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هم است، باید هرچه بهتر روش‌های دقیق استنباط احکام را از منابع آن باید یاد بگیره. لذا می‌بینیم که روز به روز عصر از هرچی رو به این طرف آمده است، از زمان ائمه معصومین اصول یک ترقی بیشتری داشته، خصوصا در عصر مرحوم شیخ اعظم انصاری که میگه زمان تطور اصول است، یعنی اصول یک تحول عظیمی در علم اصول به وجود آمده و انقدر نظرات دقیقی ارائه شده است، چه در قواعد اصولیه چه در قواعد فقهیه. حالا اینجا بعضی از دوستان و بزرگواران ممکنه در ذهنشون به وجود بیاد که خب اگر این قوانین و این قواعد مدونه هست، مشخص هست، چطور اختلاف فتوا به وجود میاد؟ اینها رو هم انشالله در مراحل بعد در سیر مباحث انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. شما همین الان هم میبینید بسیاری متخصصن در رشته، همه تو یک دانشگاه هم درس میخونن، متخصصن، فوق تخصصن، مثلا در رشته چشم، در رشته سرطان شناسی، در رشته های مختلف، اینا متخصصن، همه از یک دانشگاه فارغ التحصیل میشن، همه مثلا چند تا میتونیم در نظر بگیریم 10 نفر رو در نظر بگیریم همه فوق تخصص در یک رشته هستن، ولی همین ها همه با هم یک نظریه ندارن، یک مبنا ندارن. بنابراین برای ما اینها خودش به مرور زمان حل خواهد شد وقتی در ادامه وارد مباحث علم اصول فقه خواهیم شد. انشاءالله از جلسات بعد در رابطه با علم اصول فقه بر متن ما هم که کتاب اصول فقه مرحوم مظفر است مطالبی رو عرض خواهیم کرد. در جلسه بعد انشاءالله یک کلیاتی از این مباحث رو عرض بکنیم که اصلا در اصول فقه چه بحثایی مطرح میشه، و بعد انشاءالله ادامه مباحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv